می بجې شوې سید سمی عباس سټوډیو ته راغلی دوهمه سهارنۍ خبري مجله درته وړاندې کوي.
تشکر رضوان مراد از شما. شما هم خسته نباشین. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز جمعه اول جدی سال 1391 هجری شمسی مطابق است با 21 دسامبر سال 2012 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد کنفرانس پاریس بین جناح‌های مختلف افغان، تلاش های بانک مرکزی برای جلوگیری از استفاده اسعار خارجی در داد و ستد های داخلی افغانستان و گزارش های دیگر. اما قبل از همه توجه کنید به سرویس خبری رادیو آزادی. در آغاز سرخط خبرها، کنفرانس بین جناح‌های مختلف افغان از جمله طالبان دیروز باز هم در نزدیکی پاریس ادامه داشت. در نتیجه انفجار ماین در نیمروز چندین نفر کشته و زخمی شدند. شورای علمای پاکستان بر ضد کشته شدن زنان رضاکار در کمپاین واکسین پولیو در این کشور مظاهرات بزرگ را دعوت کردند. تفصیل خبرها، نشست فرانسه با شرکت مقامات حکومت افغانستان و نماینده های مخالفین مسلح دولت برای دومین روز در نزدیکی پاریس ادامه داشت. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد در حدود 20 تن از نماینده های حکومت افغانستان، طالبان و حزب اسلامی در نشست های مشترک شرکت کردند. با گفته مقامات فرانسوی این نشست روی آینده افغانستان پس از سال 2014 میلادی که نیروهای بین المللی این کشور را ترک می‌کنند تمرکز دارد. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. در نتیجه انفجار یک ماین در ولایت نیمروز 7 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها این ماین شام دیروز موتر پلیس را در شهر زنج هدف قرار داد. محمد سرور ثبات ولی نیمروز به رادیو آزادی گفت: و گفته ولی نیمروز 5 تن از قربانیان این رویداد غیر نظامیان و 2 تن دیگرشان پلیس بودند. مسئولیت این ماین‌گذاری را تا حالا هیچ کس به عهده نگرفته است. ولی نیمروز افزود که در تمامی 5 زخمی این رویداد افراد پلیس شامل بودند. یک عسکر نیروهای بین‌المللی در افغانستان ناپدید شده است. آیسف به روز پنجشنبه تایید کرد که این عسکر تبع گرجستان بوده و از چهارشنبه به این سو ناپدید است. با گفته سخنگوی نیروهای آیسف این عسکر در جنوب افغانستان مستقر بود و در حال حاضر تلاش‌ها برای جستجوی و ادامه دارد. ادامه اخبار. بعضی از رهبران با نفوذ اسلامی در پاکستان خواهان مذاکرات سرتاسری روز جمعه بر علیه کشتار کارمندان صحی که واکسن پولیو را عملی میکنند در این کشور شدند. رئیس شورای علمای پاکستان طاهر اشرفی اظهار داشت در حدود 24,000 مسجد مربوط به سازمان وی در خطبه نماز جمعه علیه کشتن کارمندان صحی سخن خواهند گفت.
تباب بڑے جو اسلامی ادارے ہیں
تمام سازمان های بزرگ اسلامی به طرفداری کمپاین واکسین پولیو فتوا صادر کردند. هر کسی که این کمپاین را غیر اسلامی می شمارد در حقیقت غیر اسلامی سخن می گوید. در هفته ای که گذشت 9 کارمند صحی که اکثریت آنها زنان جوان رضاکار بودند در پاکستان کشته شدند که این عمل سبب توقف واکسین مرض پولیو یا فلج اطفال در بخش های پاکستان گردید. وزارت خارجه روسیه میگوید مسکو امیدوار است که دور آینده گفتگوهای 6 قدرت بزرگ جهان با ایران مسئله هسته‌ای این کشور را حل کند. قرار است دور تازه این گفتگوها در ماه جنوری برگزار شود. وزارت خارجه روسیه به روز پنجشنبه گفت مذاکرات با تهران ادامه دارد تا جای و تاریخ دقیق این گفتگوها مشخص شود. اداره بین المللی انرژی اتمی و ایران گفتند که در مذاکرات دور گذشته که در همین ماه صورت گرفته بود به پیشرفت‌های نایل شدند، اما آنها در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکردند. سارنوال عمومی مصر استعفایش را دوباره پس گرفته است. طلعت عبدالله دیروز به خبرنگاران گفت او به روز دوشنبه استعفایش را تحت فشار از سوی سایر سارنوالان پیشکش کرد. طلعت از سوی شماری از سارنوالان متهم شده بود که یک قاضی را تحت فشار قرار داده بود تا از اجرای احکام برای مظاهرات ضد حکومتی خودداری کند. در حدود 130 تن از مظاهره کنندگان به تاریخ 5 دسامبر پس از درگیری میان طرفداران و مخالفین محمد مرسی رئیس جمهور مصر دستگیر شدند. ملاله یوسفزای دختر نوجوان پاکستانی از مقامات در شمال غرب این کشور خواسته تا نام یک پوهنتون دخترانه در منطقه اش را از نام وی تغییر دهند. این پوهنتون دخترانه پس از زخمی شدن ملاله یوسفزای به نام وی تغییر کرده بود. ملاله به روز پنجشنبه از کامران رحمان یک مقام اداره ملکی سوات خواست تا این پوهنتون دوباره به نام کالج دخترانه حکومتی سیدوی شریف تغییر کند. گفته می شود که بسیاری از شاگردان با تغییر نام این پوهنتون مخالفت داشتند. هرچند مایان های قدیمی هیچگاه نگفتند که جهان در 21 سال 2012 خاتمه پیدا می کند، اما کسانی که به ختم جهان در این روز معتقد بودند برای نجات خود به نقاط امن و بلند رفتند. پلیس فرانسه راه رفتن به قریه های دوردست کوههای پیرنه را مسدود ساخته است، زیرا مردم آوازه انداختند که در این مناطق امکان نجات بیشتر است. بعضی جاها در سربیا و ترکیه هم برای این کار نشانی شده است. بانکر یا اتاق زیرزمینی موزیم استالین در مسکو حاضر شده است با گرفتن $1,500 از هر نفر با آنها پناه بدهد. نظر به خبرها در چین، مقامات این کشور صدها نفر از گروه های مسیحی را که پیشبینی میکردن امروز جمعه ختم جهان میباشد دستگیر کردند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. مقامات فرانسه در مورد کنفرانس جناح‌های مختلف افغان در نزدیکی پاریس اظهار خوشبینی می‌کنند. تحلیلگران افغان این گردهمایی را یک آغاز خوب برای راه اندازی مذاکرات صلح در افغانستان می‌شمارند. مرور بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی. کمیسیون حقوق بشر افغانستان در مورد افزایش قتل‌های ناموسی و تجاوز جنسی در این کشور اظهار نگرانی می‌کند. مرکز مبارزه با مواد مخدر و مسکرات می‌گوید در یک سال گذشته بیش از 500 نفر را به جرم قاچاق مواد مخدر مجازات کرده است. در افغانستان تلاش‌ها برای جلوگیری از استفاده اسعار خارجی در داد و ستدهای داخلی بیشتر شده است. و صحبتی هم از سلسله رنگ‌های زندگی. ساعت 7:37 صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. میپردازیم به اولین مطلب این مجله خبری. گزارش ها میرسانند که مقامات افغان دیروز با نماینده های گروه های طالبان و حزب اسلامی در نشست پاریس شرکت کردند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که این نشست روی آینده افغانستان پس از سال 2014 میلادی که نیروهای بین المللی این کشور را ترک میکنند تمرکز دارد. اتحادیه تحقیقاتی فرانسه این نشست را که در نزدیک پاریس برگزار شد میزبانی میکند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
در حدود 20 تن از نماینده های حکومت افغانستان، طالبان و حزب اسلامی در دو روز گذشته در شهرک شانتیی که در نزدیکی پاریس موقعیت دارد در نشست های مشترک شرکت کردند. خبرگزاری اسوشیتد پرس با نشر گزارش در این مورد می نویسد اعضای شرکت کننده در این نشست بحث هایی را آغاز کرده و در این مورد غور کردند که مؤسسات و جامعه مدنی افغانستان پس از سال 2020 میلادی چگونه باشد. اسوشیتد پرس با نقل از فیلیپ لالیوت سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گزارش داده که گفته است هدف این نبود که شرکت کننده های این نشست گفتگوهای صلح را آغاز کنند، بلکه هدف این است تا تهداب گفتگوها میان افغان ها گذاشته شود. به گفته او فرانسه باور دارد که اما تنها به افغان ها ارتباط دارد که با همکاری سازمان ملل متحد، در حالی که شورای امنیت هم روی این موضوع توافق کرده، رهبری پروسه مصالحه را به عهده داشته باشند. مقامات فرانسوی تنظیم کننده های این نشست از افشای محل دقیق گزاری و همچنان شرکت کننده های این نشست خودداری کردند، اما آنها میگویند هدف اصلی بحثا این است تا جوانب مختلف جنگ افغانستان حالت فعلی منجمد شده را در هم شکنند. کامل گراند رئیس نظارت بنیاد استراتژیک جامعه تحقیقاتی آن میزبان این نشست است میگوید شرکت کننده ها بحث های دشوار داشتند. گراند پیش از برگزاری نشست پاریس با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته بود جنگ و خشونت بالای اذهان افغانها تأثیر گذاشت، در حالی که هیچ یک از آنها بی تجربه هم نیستند. او افزود موضوعی نیست که ما مسئله تشدد و خشونت را فراموش کنیم و یا تلاش نماییم که این موضوع را حل کنیم. هیچگاه چنین نیست. با گزارش اسوشیتد پرس در این بحث ها علاوه بر مقامات وزارت های خارجه و دفاع فرانسه در حدود 6 تا 10 تن از کارشناسان نیز حضور داشتند. پیش از این گفته شده بود که در نشست پاریس غیرت بهیر داماد و نماینده حزب اسلامی گلبدین حکمتیار، حکمت کرزی برادرزاده رئیس جمهور کرزی، شهاب الدین دلاور سفیر سابق رژیم طالبان در پاکستان و عربستان سعودی و شمار دیگر شرکت دارند. رسانه های فرانسه گزارش دادند که یک هیئت پاکستانی هم در این نشست شرکت کرده است. فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه هفته گذشته پس از دیدار با همتای پاکستانی آصف علی زرداری گفت فرانسه خواهان حل بحران افغانستان است و پاکستان را در این راستا و آوردن ثبات در منطقه به دید یک جزء مهم می نگرد. کامل گران رئیس مرکز تحقیقاتی فرانسه می گوید نشست دو روز گذشته در یک سال که سپری شد سومین نشست از این نوع بود، اما به گفته او بحث ها و موضوعات دو نشست گذشته پنهانی نگه داشته شده است. به گفته آقای گراند یکی از این نشست های گذشته در ماه نوامبر پارسال و دومی در ماه جون امسال برگزار شده بود. پیش از برگزاری نشست فعلی فرانسه یکی از کشورهای دارای حق ویتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته بود که نیروهای محارب این کشور به صورت کامل از افغانستان خارج شدند.
طوری که در گزارش شنیده در حدود 20 تن از نماینده های حکومت افغانستان، طالبان و حزب اسلامی در نشست های مشترک در نزدیکی پاریس شرکت کردند. با گفته مقامات فرانسوی این نشست روی آینده افغانستان پس از سال 2014 میلادی که نیروهای بین المللی این کشور را ترک میکنند تمرکز دارد. تحلیلگران به نشست فرانسه خوشبینی دارند و میگویند این اقدام شاید یک آغاز برای گفتگوها در مورد افغانستان باشد. اکبر وردک یکی از تحلیلگران افغان مستقر در فرانسه میگوید این گونه ابتکارها میتواند برای گفتگوهای آینده مؤثر واقع شود. جاوید نعیمی در همین مورد با آقای وردک صحبت کرده است که با هم بشنویم.
ما خوب از نظر پرنسیپ به هر نشستی که در مورد صلح که در افغانستان مطرح باشه صورت بگیره چیزی قابل قدر است و باید آدم خوشبین باشه. مگر چون این گرد همایی در مراحل بسیار ابتدایی قرار داره دیگه نمیتونیم این توقع را داشته باشیم که باید به نتیجه بسیار مثبت و عمده برسیم. ولی یک گپ باید فراموش نکنیم که ما در مراحل کنونی همین گرد همایی گروپ های مختلفی که در افغانستان رول داره در ذات خود یک قدمی عمده است.
بله، چیزی که سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفته یعنی بنیانگذاری و تهدابگذاری آغاز گفتگوها میان طرفین یا شرکتشان در یک نشست مشترک، به نظر شما یک اقدام مثبت بوده؟
بله، خواهش شک نیست که اگر تاریخ اختلافات سیاسی را در گذشته در دیگه مناطق جهان آدم نظر میبرسه به این نقطه آدم متوجه میشه که در مراحل اولی سخنهایی که ما بین گروه‌های مختلف تبادله میشه موقف‌های افراطی موجود است، مگر راست افتا در زمین مذاکرات موقف نرمش اتخاذ میکنه و روزی میرسه که به موافقه نهایی برسند. این نوع کنفرانس البته یکی از مراحل این نوع تفاهم نهایی است، البته باید خوشبین باشه.
خب آقای وردک، با باور شما مخالفین سیاسی و یا اپوزیسیون حکومت افغانستان که ابراز آمادگی کردن به خاطر مذاکرات با طالبان، فکر میکنین که اینا با طالبان روی یک موضع مشترک بتونن به تفاهم برسن یا همین نشست پاریس یک آغاز برای اینطور یک تفاهم بوده خواهد دانست؟
یک چیزی که فعلا پیش تمام افغان‌ها ثابت شده او موضوع است که از راه جنگ در افغانستان صلح آمده نتانست. دیگه اپوزیسیون فعلی غیر مسلح البته به این نتیجه حتما رسیده که بعد از این ما نمیتونیم که روی عملیات نظامی اتکا کنیم و مجبور هستیم که برای دستیابی به صلح به مذاکرات بپردازیم و در ایران تمام ما میفهمیم که موقفهای طالبان و اپوزیسیون غیر مسلح افغانی تفاوت های بسیار عمده موجود است، مگر مذاکرات به همین منظور دایر میشه که تفاهم صورت بگیره و یک نقطه مشترک و یک نقطه که همه مردم به اتفاق نظر داشته باشه پیدا شد.
مصاحبه بود با اکبر وردک یکی از تحلیلگران افغان که در مورد تجمع پاریس صحبت میکرد. در حدود 20 تن از نماینده های حکومت افغانستان، طالبان و حزب اسلامی در نشست های مشترک در نزدیکی پاریس شرکت کردند.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
و حالا هم توجه کنید به سرخط خبرها. نشست فرانسه با شرکت مقامات حکومت افغانستان و نماینده های مخالفین مسلح دولت برای دومین روز در نزدیکی پاریس ادامه داشت. در نتیجه انفجار یک ماین در ولایت نیمروز 7 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. یک عسکر نیروهای بین المللی در افغانستان ناپدید شده است. این عسکر تبع گرجستان بوده و از چهارشنبه به این سو ناپدید است. بعض از رهبران بانفوذ اسلامی در پاکستان خواهان مظاهرات سرتاسری روز جمعه بر علیه کشتار کارمندان صحی که واکسین پولیو را عملی میکنند در این کشور شدند. وزارت خارجه روسیه میگوید مسکو امیدوار است که دور آینده گفتگوهای شش قدرت جهان با ایران مسئله هسته‌ای این کشور را حل کند. سالنوال عمومی مصر استعفایش را دوباره پس گرفته است. طلعت عبدالله دیروز به خبرنگاران گفت او بر روز دوشنبه استعفایش را تحت فشار از سوی سایر سالنوالان پیشکش کرد. ملاله یوسفزای دختر نوجوان پاکستانی از مقامات در شمال غرب این کشور خواست تا نام یک پانتون دخترانه در منطقه‌اش را از نام وی تغییر بدهند. هرچند مایان‌های قدیمی هیچگاه نگفتند که جهان در 21/12/12 خاتمه پیدا می‌کند، اما کسانی که به ختم جهان در این روز معتقد بودند برای نجات خود به نقاط امن و بلند رفتند. و الکسی ناوالنی یکی از فعالان مخالف حکومت روسیه به خاطر تخلف میلیون‌ها روبل و پولشویی متهم شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید شنوندگان گرامی. حالا آرش همایون مرور دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
تعدادی از روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود در مورد تصمیم بریتانیا که می‌خواهد تا ختم سال آینده بیش از 4000 عسکر خود را از افغانستان خارج کند مطالبه را به نشر رسانیدند. روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود می‌نویسد: صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون بالاخره آغاز خروج قوای این کشور را از افغانستان اعلان کرد. در این جنگ 438 سرباز بریتانیایی کشته شدند و باید به چنین تلفات خاتمه داده شود. به نوشته این روزنامه در قدم دوم بریتانیا راه دیگری هم ندارد. بجز از این که امریکا را تعقیب نموده سربازانش را از افغانستان خارج نماید. در نهایت بریتانیا چنین می شمارد که افغانستان نسبت به سال 2001 با امن‌تر و با ثبات‌تر شده است و می توان مسئولیت‌های امنیتی آن را به خود افغان‌ها سپرد. اما روزنامه دیگری بریتانیایی اندیپندنت می نویسد: دلیل تصمیم برای خروج سربازان از افغانستان حملات داخلی از سوی سربازان افغان بر همتایان خارجی آن می باشد. و بعد از این همه تلفات و مصارف گزاف، سیاستمداران انگلیس به این نتیجه رسیدند که شکست غیر مستقیم خود را قبول کرده افغانستان را ترک کنند. به نوشته روزنامه، بعضی ها بیشتر به مصارف این جنگ توجه دارند و شاید فکر کنند که این کشور دیگر توان پرداخت مصارف بیشتر را در جنگ افغانستان ندارد. اما از دست دادن حیات انسان را نمیتوان با پول مقایسه کرد. از این رو تلفات سربازان و تغییر ذهنیت داخلی در این کشور حکومت بریتانیا را تحت فشار قرار داده، سیاستمداران آن را وادار ساخته است که در این ساحت تصمیم بگیرند. نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان پیروزی را اعلان کرده و از افغانستان خارج شوید که در بخش از آن می نویسد: در جنگ ویتنام سناتور فقید جورج آیکن پیشنهاد کرده بود که برای بیرون شدن آبرومندانه از ویتنام بهتر است آمریکا پیروزی خود را اعلان کند و این کشور را ترک نماید. منوشته نشریه اداره رئیس جمهور اوباما امروز کم و بیش همین کار را در افغانستان انجام می دهد. به نظر نشریه فارن پالیسی چون حکومت آمریکا نمی خواهد به شکست خود اقرار و یا به اشتباهات خود اعتراف کند، چنین نشان می دهد که سیاست آن در مورد افغانستان پیروز بوده و در اینجا پیروزی بزرگ را به دست آورده است. در حالی که طالبان کاملا شکست نخوردن، حکومت رئیس جمهور کرزی به طور لازم مؤثر نمی باشد، فساد در آن کم نشده و پاکستان هم تا هنوز گروه های طرفدار خود را حمایت می کند. علاوه بر آن به نوشته نشریه فارن پالیسی، حکومت افغانستان توان پرداخت معاشات قوای امنیتی خود را بعد از خروج قوای خارجی ندارد و این هم معلوم نیست که بعد از خروج قوای خارجی از افغانستان چه واقعی خواهد شد. به نوشته نشریه فارن پالیسی، اعلان پیروزی و بیرون رفتن از افغانستان در چنین حالت در حقیقت ناکامی استراتژی را نشان می دهد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، کمیسیون حقوق بشر از افزایش آمار کشتارهای ناموسی و تجاوزهای جنسی در افغانستان به شدت ابراز نگرانی میکند. این کمیسیون میگوید که در 7 ماه گذشته بیش از 80 مورد کشتارهای ناموسی و بیشتر از 40 مورد تجاوز جنسی در کشور به وقوع پیوسته است. لطیف ساق گزارش میدهد.
خانم سلطانی هماهنگ کننده بخش حقوق زن کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که به شهر مزار شریف آمده بود، در یک نشست که از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر به منظوری بررسی عوامل و علتهای کشتارهای ناموسی و تجاوزهای جنسی در مقام ولایت بلخ راه‌اندازی شده بود، این مطلب را بیان داشت. در این نشست عالمان دین، مسئولان نهادهای مدنی و مدافع حقوق زنان و شماری از زنان که از نایه خشونت متضرر شدند شرکت ورزیده بود. این نشست در حال راه اندازی شد که مسئولان کمیسیون حقوق بشر افغانستان از افزایش خشونت بر زنان ابراز نگرانی دارند.
بررسی کمیسیون نشان می‌دهد که در مجموع خشونت علیه زنان نسبت به سال گذشته 25 مورد افزایش یافته، اما در رابطه با قتل‌های ناموسی و تجاوز جنسی یعنی تقریبا بیش از 60% افزایش یافته. و این قتل‌ها ما بیشتر در مناطق ناامن افغانستان داریم.
خانم سلطانی میگوید پایین بودن سطح آگاهی مردم نسبت به حقوق بشر به ویژه زنان، فرار مرتکبین خشونت از چنگال قانون، ناامنی و حاکمیت نداشتن دولت در برخی از مناطق کشور و نیز ارتباط مرتکبین خشونت با زورمندان سبب افزایش خشونت بر زنان و تجاوزهای جنسی شده است.
در بسا نقاط افغانستان که هنوز هم چالش های ناامنی هست، نفوذ افراد زورمند بسیار مشهود بوده و کسانی که یعنی واسطه داشتن اینا زیادتر تاثیر داشتن و امینا باعث شدن که مرتکبین خشونت علیه زنان مخصوصا تجاوزات جنسی از پنجه قانون فرار بکنن.
در امین القاری آیت الله رئیس عجو و اوقاف ولایت بلخ است که میسونی حقوق بشر افغانستان میخواهد که به گونه جدی پشتیبانیشان را از زنان و کودکانی که مورد خشونت قرار گرفتن اعلام کند.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر در جریان سال روان بیش از 500 قاچاقبر مواد مخدر را محکوم به مجازات کرده است. سخنگوی این اداره به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در میان این افراد 11 تبع خارجی نیز شاملند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
به گفته مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر، بیشتر افراد خارجی دستگیر شده در پیوند به قاچاق مواد مخدر در افغانستان اتباعی ایرانی اند. سخنگوی این مرکز به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در جریان سال روان شمسی بیش از 500 قاچاقبر مواد مخدر را محکوم به مجازات کردند. خالد موحد میگوید که در این میان 11 تبع خارجی نیز شاملند، اما وی در مورد اینکه چه تعداد آنان مربوط ایرانند معلومات ارائه نکرد. به گفته آقای موحد، نیروهای امنیتی افغان این افراد را به اتهام قاچاق مواد مخدر و واردات مواد کمک کننده تولید هیروئین در داخل افغانستان دستگیر کردند.
محکمه استیناف جرایم مشترکات مواد مخدر به تعداد 534 نفره محکوم به مجازات کرده، چون که در جمع از اینا 11 نفر اتباع خارجی هم است به اتهام قاچاق مواد مخدر گرفته شده بودند. از طرف محکمه استیناف هم اینا به قید محکوم مجازات شدند. خود کشورهای همسایه هستند، اما سال گذشته هم از کشور ایران قضایا بسیار بود و امسال هم اتباع اکثر هم قضایی که هست مربوط به کشور ایران است و از اون خطای مرزی که اینا قاچاق میکردن بازداشت شدند.
آقای خالد میگوید که دستگیری و به محاکمه کشاندن قاچاقبران مواد مخدر تاثیر مستقیم در کاهش قاچاق و تولید مواد مخدر در این کشور دارد، اما شماری از کارشناسان افغان از حکومت این کشور به خاطر بی‌توجهی در قسمت دستگیری قاچاقبران اصلی انتقاد میکنند. آنان میگویند که در کاروبار مواد مخدر قاچاقبران بزرگ به سطح بین‌المللی دست دارند و باید حکومت تلاش نماید تا این افراد را دستگیر و مجازات نماید.
ده اوونه تر اوو ورزی پا اونیکی آزادی رادیو.
ده افغانستان بانک میگوید تلاش دارد تا با اجرای طرح تازه با استفاده از اسعار خارجی در داد و ستدهای روزانه در این کشور خاتمه داده شود. مقام ها این بانک به رادیو آزادی گفتند که کار در زمینه ترتیب این طرح ادامه دارد. این در حالی است که گفته می شود اقدامات افغانستان بانک در گذشته در این مورد نتیجه نداده و مردم هنوز هم به خصوص در ولایت های سرحدی این کشور از کلدار پاکستانی و تومان ایرانی و عوض بانکنوت های افغانی استفاده می کنند. شرح بیشتر در گزارش از ستار فروغ از کابل.
مقام های دی افغانستان بانک می گویند که با عملی شدن این طرح یک سلسله محدودیت های جدید در راستای استفاده از اسعار خارجی در این کشور وضع خواهد شد. به گفته این مقام ها به اساس لایحه فعلی افرادی که در داد و ستد از پول خارجی در این کشور استفاده کنند تا به 100,000 افغانی جریمه نقدی می شود. اما به گفته آنها این لایحه مؤثر واقع نشده و کار در زمینه تهیه طرح تازه در این مورد ادامه دارد. خان افضل حدوال معاون دی افغانستان بانک به روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت امیدوارند تا با برداشتن این گام بتوانند جلو استفاده از اسعار خارجی را در کشور بگیرند.
طرف جدید ما ایستن که ما چه قسم بتانیم کسایی که از خاطر که بعضی مردم حتی با 100,000 افغانی هم قبول داشتن و یا قبول کردن و جریمه را می پرداختن و معامله یا خدمات خود را به افغانی ارزان می کردن. لایحه نو است که زیر کار است تا هنوز نهایی هم نشده و ما می خواهیم که اقدامات جدیدتری که شاید سبب مسدود شدن تجارت و حتی لغو جواز تجارتی زنا شود و همچنان کسایی که خدمات ارزان می کنند اونا هم باید تمام اجناسش یا خدماتش به افغانی باشد.
دی افغانستان بانک پیش از این هم از اقدامات جدی در خصوص گرفتن جلو استفاده از اسعار خارجی در این کشور سخن زده است. اما شماره از باشندگان ولایات و مناطقی که در آنجا استفاده یک کلدار پاکستانی و تومان ایرانی به عوض پول افغانی در داد و ستد رایج است، مقامهای محلی را در جلوگیری از این کار مقصر می دانند. این افراد یکی از علتهای استفاده از اسعار خارجی را خرید و فروش اموال از آن سوی سرحد می دانند. به اساس گزارش ها در ولایت های پکتیا، خوست، لغمان، ننگرهار، نورستان، کنر و برخی از ولایات و مناطق دیگر در معاملات بیشتر از کلدار پاکستانی استفاده می شود. اما در ولایات غربی افغانستان مثل هرات، فرا و نیمروز که سرحد مشترک با ایران دارند، تومان ایرانی چالش دارد. رادیو آزادی.
حالا از سلسله رنگ های زندگی صحبت داریم با مدیر مالی شرکت سوپرکولا.
رنگ های زندگی.
میشه خودم معرفی کنید؟
حسین هستم، مدیر مالی اداره شرکت سوپرکولا.
چی چیزا مثلا از فابریکه چی چیزا تولید میکنید؟
محصول اصلی شرکت ما شرکت سوپرکولا نوشابه سوپرکولا است و در سایز های 1.5 لیتر و 300 سی سی تولید میشه. تولید دوم ما سوپرکولا قوطی یا کن است و همچنان آب معدنی 1.5 لیتر و 500 سی سی از محصولات آب معدنی میهن و همچنان محصولات جدید ما که در بازار آمده سوپر انرژی است با طعم واقعا بسیار عالی و در سطح نرم جرمنی است و نرم اروپا.
فکر میکنن تولید که از خارج میشه زیادتر مردم خریداری میکنن. تو فکر میکنن که تولیدات خود افغانستان کیفیتش پایین است. به نظر خودتان چی مشکل دایش است که مردم به این نظر هستن؟
تو یک جایی میتونیم در نظر بگیریم که بعضی شرکت ها که اومدن در افغانستان کار کردن سعی کردن از کوالیتی واقعا پایین تر استفاده کنن. هرچند این دلیل مواجهی برای نمیشه که ما هموطنان مخواسته باشن که محصولات افغانی رو استفاده نکنن. اما هرچند اگه کیفیت کشور محصولات افغانی اگه پایین تر هم باشه هموطنان ما کوشش کنن از استفاده کنن شاید شرکت دفعه آینده بهتر باشه. و از طرف دیگه یک مشکل دیگه وجود داره، دولت حمایت نمیکنه محصولات داخلی را و همچنان چیزی که جنس داخلی در افغانستان تولید میشه همون جنس از کشور خارجی هم واردات میشه و محصول بسیار پایین‌تر. باعث شده شده که یک کمی شرکت های داخلی به شکست مواجه شون و این شکستشون باعث شده که دلوی کیفیت پایین رو بیارن.
پس چی شود؟
اولا متقاضی ما اصلی ما است که دولت حمایت و ساپورت بیشتری از شرکت های خصوصی به خود نشان بده و همچنین مالی که از شرکت های مثلا نوشابه که از خود ما مثال میزنیم، کشور ایران 80% مالیش است، ورودی گمرکش است، کشور پاکستان 60%، اما در کشور ما 10% است. این بسیار قیمت چیز در حالی که ما میتونیم شانزده شرکت داخلی داریم. ما سوپرکولا تنها تنهایی خود میتونه تمام افغانستان ساپورت کنه.
خب یک سوال دیگه ای که میگن نوشابه‌ای که مثلا تولید میشه در خود افغانستان نمو طعم شیرینی که داره به نام جوهر قند است، زیادتر کسا از خاطر نمیخرن. خودتون چی میگین در این مورد؟
ما سعی کردیم که بهترین کیفیت و ما عموما که مصرف ما از شکر است، چون واقعا باید شکر استفاده شود و ای که بعضی شرکت ها فکر نکنم استفاده کنند، چون واقعا از وزارت صحت عامه یا تحت کنترل است. یک مردم در پیش خود یک تصورات میکنن، واقعا گاهی وقتا این تصورات نمیشه که واقعا حقیقت باشه و حقیقت هم نیست، چون واقعا تحت نظر صحت عامه است و همیشه سعی میکنن که ما بهترین شکر ما سعی میکنن دانش به خود همیشه هم استفاده
کنن. از چی استفاده خیر میکنین که از جوار قند نمیشه؟
از شکر است، از بهترین بولی که صادرات میشه از کشور ما. ما از بهترین بولیش خریدار میکنیم و دانش به خود استفاده میکنیم.
تشکر از شما، سلامت باشید.
تشکر بسیار.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری. رضوان مراد در استودیو با